16-12 مقاعد.
دو تا گروه که حالا اطلاق تربیت کردن یه اتفاق شدنده یه اتفاق شدن به چی آجاتو؟ یه اتفاق شدن به نفی تأثیر هست ممکنات به نفع کلی تأثیر از ممکنات رو نفع کردن، گفتن همه خلاص آثار خلاص اثر خداست و فعل خداست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، و دقیقا خلاص مرغش رو گرفتن و اینجور نفع تأثیر از ممکنات. معتزلی ها اومدن نه، تأثیر استقلالی ممکنات رو مطرح کردن. بعد اصل براهینشون رو توضیح دادیم و رد هر دو رو هم عرض کردیم. طبیعتاً وقتی این دوتا قول خلاص طرف افراد تفرید رد میشه، یه شکل سومی وجود میاد و اون تأثیر غیر مستقل ممکنات. گفتیم اینو بهش میگن امر بین الامر. از یه طرف تأثیر رو در ممکنات اثبات میکنه و از یه طرف تأثیر استقلالی رو منحصر در واجب میده. لذا ممکنات کما اینکه در اصل وجودشون احتیاج به خلاصه واجب دارن و مستقل نیستن، در همه آثار و خلاصه مسببات وجودی خودشون هم همیشه غیر مستقلند و تأثیر استقلالی ندارن. از نه تأثیر رو نفی میکنیم که بشیم مثل جبری ها، و نه استقلال در تأثیر رو اثبات میکنیم که بشیم مثل معتزلی. لذا وقتی آقایون معتزلی تأثیر استقلالی رو مطرح میکنن که انه ممکن رو در حد واجب بالا میبرن، وقتی ممکن در حد واجب بالا رفت این میشه شرک. آقایون جبری این کار رو نمی کنن. آقایون جبری تأثیر رو از ممکنات نفی میکنن و همه تأثیرها از جمله تأثیرهای سوء و منفی، پلیدی ها، زشتی ها، قصور ها و حدود و نواقص و همه اینها رو مستقیما به واجب استناد میده. لذا واجب رو اینا در شرک قائل نیستن، ولی در صفاتش کفر در واجب دارن. لذا در روایات ما گفته شده که خلاصه معتزلی ها مشرکن، اشاعره کافر. معنیش همینی که عرض کردیم، کفر صفات خلاصه ممکنات رو در واجب اثبات میکنن، صفاتی که مختص به ممکنات در واجب اثبات میشه. در مورد شرک نه، اصلا تأثیر در خلاصه. اما گفتیم قبلا اشاره کردیم این شرک و کفری که اینجوری داریم نسبت میدیم، چون از لوازم خفیه یک بحث کلامیه باعث ارتداد و نجاستشون اینها نمیشه. لذا قول به نجاست و کفر فقهی شاید معنی بیشتری به طلبه از این شرک و کفر اعتقادی، چون اینا از لوازم خفیه قول محسوب میشه، لوازم جلیه نیست. در مورد ارتداد هم قبلا گفتیم همیشه مثلا وقتی سروش یه حرفی رو میزنه سریع نمیشه این رو مرتدش کرد و کافرش تلقی کرد. چرا؟ چون ممکنه این خلاصه شرک و کفر رو این بحث از لوازم خفیه این قول باشه و خودش توجه نداشته. اما اگر نه اثبات شد که توجه هم داشته با خلاصه اینها، دیگه خوک به ارتدادش میشه. خب این بحثی بود که تا حالا جلسه قبل به نوعی اشاره شد. اما بحث سر این بود این تأثیر غیر مستقل در ممکنات رو ما چجور تصویرش کنیم. خب یعنی چی حالا تأثیر غیر مستقل در ممکنات؟ این بحث تصویر بود. اگه بخوایم وارد به این بحث بکنیم میترسم اینکه باز بیاد 3-4 جلسه ای تو این دیو بکنیم. بذار با سطح آیم اثبات جلو بریم. زیل بحث قضا و قدر یه مقدار خیلی اجمالی این تأثیر غیر مستقل در ممکنات شاید حل بشه. اگر حل شد که الحمدلله دیگه میرید، اما اگر حل نشد ناچاریم دوباره خود روی این تصویرش بحث بکنیم. یادتون باشه توی شبهات آقایون جبری بودیم آقایون اثبات، و اما که اصل بحث خلاصه جبر به خاطر یه سری شبهات مطرح شد که دو سه تاشو بررسی کردیم. شبهه آخرشون مسئله قضا و قدر بود. مسئله قضا و قدر بازگشتش به بحث تولید افعالی یا تولید در خلاصه استقلال تأثیر و این بحثا. اگر ما تولید افعال رو خوب بتونیم تصویر بکنیم و تولید در استقرار تصویر رو بفهمیم که تو مراحل تولید قبلا آیرستا توضیح داده بودن، یه بحثی پیش میاد به اسم قضا و قدر. تو بحث قضا و قدر آقایون جبری این بحث قضا و قدر رو که همون بازگشتش به همون لامؤثره فی الوجود الا الله گرفتن و گفتن خب بحث قضا و قدر و لامؤثره فی الوجود الا الله دیگه با تأثیر ممکنات نمیسازه، همه اینا رو واجب تأثیر واجب هم لذا قائل به جبر شده. آیا پس با ورود بحث قضا و قدر اینجوری شروع میکنن؟ چون یکی از شبهات جبرگراها بحث قضا و قدر که بازگشتش به لامؤثره فی الوجود الا الله، لذا بایستی قضا و قدر یه خورده تحلیلش کنیم و رفع شبهه کنیم. لذا بحث قضا و قدر تتمه بحث شبهات جبرگرایان مطرح میشه. بعد دیدن چون توضیحاتش دیگه مفصله، یه درسم مختص به همین قضا و قدر مطرح کرد. اول معنای لغوی قضا و قدر رو توضیح میدن. فهمید که قدر خب یعنی اندازه، اسم مصدر تقدیره. تقدیر یعنی اندازه گرفتن، اندازه گیری و امثاله. قضا از ماده قضاوت، قضاوت یعنی کار رو یکسره کردن، تمام کردن، منع از غیر کردن، منع از غیر کردن. قاضی رو قاضی میگن چون کار رو یکسره میکنه، دعوا رو فیصله میده و کار رو تمام میکنه. خب این معنای لغویش، قضا یعنی یکسره کردن، قدر یعنی اندازه که اسم مصدر تقدیر یعنی اندازه. خب الان اینا چه رفت داره بحث ما؟ میخوام بگیم که قضا و قدر رو روایات و آیات ما استناد دادن به خداوند متعال، گفتن قضا و قدر الهی. حالا قضا و قدر الهی معناش چیه؟ میفرمان که تقدیر فعل خداست، کما اینکه قضا هم فعل خداست. گاهن این قضا و تقدیر به یک معنا مترادف به کار میره، قضا و تقدیر هر دوش مترادف به کار میره، گاهن نه در مقابل هم دیگه به کار میره. اگر معنای مقابلشون روشن بشه و معنای متوازیشون رو میتونیم تشخیص بدیم. در مورد تقدیر میام فهمم که تقدیر الهی یعنی که خدا اندازه هر چیز رو مشخص کرده، قدر و اندازه هر چیز رو مشخص کرده. مخصوصا توی بحث‌های مادی که حالا همون حرکت بود اینجا روشن‌تر میشه. میفهمم مثلا تقدیر الهی برای تعلق گرفته که مثلا مرحله جنینی ما بین مثلا دو تا مرحله پس و پیشش قرار بگیره، این میشه تقدیر الهی. یا همین مرحله جدید مثلا قبلش یه مرحله مثلا مزغه هست و مثلا علاقه هست و نطفه هست و دونه دونه همین خلاصه اندازه ها رو مشخص کرد، همین مرحله داره، شش مرحله داره، بعد مثلا میرسه به این مرحله آخر. این میشه تقدیر الهی، یعنی هر مرحله اندازش مشخصه، بعد این اندازه که گذشت وارد مرحله بعد میشه، بعد وارد مرحله بعد میشه. یه بحث قضا هم داریم، اینه که وقتی این مرحله تمام شد، این مرحله تمام شد دیگه قطعاً این یکی شروع میشه، کاری با حیث تدریجی و گذشت تدریجی مرحله قبل نداریم. کار رفته سر این که این مرحله که تمام شد حالا به ضروره مرحله بعد شروع میشه دیگه. این به ضروره مرحله بعد شروع شدن رو میگن قضا. پس قضا الهی یعنی اون مرحله که دیگه حتمی الوقوعه، تقدیر یعنی اون که تدریجا حاصل بشه، ممکنم تا آخرش نرسه، یعنی تو اون مرحله نرسه مثلا از بین بره و خراب بشه، فقط که حرکت با مثلا بیسته یه حرکت دیگه توی ماده دیگه و مراحل دیگه شروع بشه، این حرکت دیگه ایست میکنه. در حقیقت چطور شد؟ پس قضا اون مرحله نهایی شدن هم که دیگه حتمی الوقوعه رو میگن، قدر اون مرحله خلاصه چی؟ تدریجی رو که هنوز اندازش تکمیل نشده، هنوز معلوم نیست محقق بشه اون مرحله بعدی یا نه. این معنای خلاصه متباینشون. گاهن اینا در معنی هم دیگه به کار میرن، معمولا هم قضا رو به معنی تقدیر به کار میبرن، میگن قضا و قدر الهی تعلق گرفته. قضا و قدر الهی حالا تو عرف معمولا میذارن به اون حتمی الوقوعه، ولی تو آیات روایت معمولا قضا و قدر رو در معنی قدر به کار میبرن که میگن قضا الهی تغییر میکنه. خب قضا الهی که تغییر نمیکنه با اون توضیحی که تو متباین عرض کردی، وقتی میگن قضا الهی تغییر میکنه معناش همین قدره، یعنی قضا اینجا در معنی قدر به کار رفت. حالا این بحث‌های لغوی اینا رو بیان خودتون از کتاب بخونید، هم اینا رو خلاصه می‌فرمایند. بعد یه تفسیری مطرح می‌کنه که تفسیر حالا جالبیه، من تو اکثر کتب کلامی هست این دست. میام بعد که معنای قضا و قدر روشن شد، قضا و قدر دو نوع تفسیر میشه. یه قضا و قدر علمی داریم ما، یه قضا و قدر عینی. قضا قدر علمی و قضا قدر علمی یعنی همین که تو علم ازلی خدا توضیح دادی تو همون شبهات جبرگرا. چی گفتیم اونجا؟ گفتیم علم ازلی خدا تعلق گرفته به همه خلاصه تغییر تغییراتی که تو کل نظام طولی و عرضی عالم اتفاق میفته. نظام طولی رو که میگیم دیگه ناظر به زمان نیستیم، نظام عرضی رو که میگیم دیگه زمان مطرح میشه دیگه، قبلا توضیح عرض شده. لذا وقتی بحث علم ازلی الهی مطرح میشه میخوام بگیم بله از ازل خدا عالم بود به همه خلاصه ماکان و مایکون و همه این. اما علم خدا هم با همون بیانی که قبلا خدا رو بسپار فرمودن منافاتی با بحث خلاص اختیار و اراده انسان نداره، کمان که دیگه اونجا حلش کرد. نه من قضا قدر علمی هم به همین معناست، یعنی خدا یک بار در علم خودش تقدیر میکنه این اندازه‌گیری ها و بعد سیر تدریجی ها رو، یک بار نه علم خدا تعلق گرفته به اون مرحله نهایی و حتمی الوقوع خلاص حرکات عالم. این میشه تو مرحله علم. اینو خب تو هم با علم ازلی مطرح کردیم و بحث ما الان رو این نیست، با کاری با قضا قدر علمی نداریم، اون یه شبهه جداست با یه جواب جدا که قبلا هست. بحث ما الان رو قضا قدر عینیه، یعنی الان اراده خدا تعالی گرفته به این که این حرکت مثلا شروع بشه تدریجا، مثلا یه سری انجام بشه این قدر، بعد این سری که انجام شد مرحله حتمی الوقوعش میشه قضا. این مرحله عینیش، نه مرحله علمیش. بله تو مرحله علمی خدا از ازل علم به همه تغییرات داره، اون سر جاش درست. حالا بحث داره قضا و قدر خلاصه عینیه که آیا قضا و قدر عینی در خلاصه ممکنات باعث این نمیشه که دیگه ممکنات اختیار از خودشون نداشته باشن. وقتی شما قضا و قدر رو مطرح می‌کنی یعنی چی؟ یعنی تقدیر همه این امور به دست خداست. قضا و قدر می‌گن یعنی حتمی و وقوع شدن همه این امور به دست خداست. قضا و قدر افعال رو مستقیما به خدا نسبت میده. وقتی در قضا و قدر افعال مستقیما به خدا نسبت داده میشن، پس تأثیر این ممکنات کجاست؟ ممکنات تأثیری ندارن دیگه. لذا وقتی قضا و قدر عینی رو جبرگرایان فهمیدن، همشون قائل به خلاصه جبر و نفی تأثیر از ممکنات شدن. درست شد؟ چون تو قضا و قدر میخوام بگیم که تقدیر همه اینها به دست خداست، اسباب رو خدا فراهم کرده، سیر تدریجی به اراده خدا داره انجام میشه. در مرحله که سیر تدریجی هم تمام شد، حتمی الوقوع شدن یا به تعبیر آن فلسفی که دیگه کار کردیم ما، فعلیت جدید آمدن هم به دست خداست. پس اشتراک قوه ها با هم دیگه و حرکتی که در قوه ها داریم به دست خداست، میشه قدر. اون فعلیت اخیری هم که باز به اون خلاص ممکن داده میشه، اون هم باز به دست خداست، این هم میشه قضا. و هم قضا و هم قدر هر دو انتصابش به واجب متعال میشه جبر. لذا یکی از شبهات جبرگران این بحث قضا و قدر. خب پس قضا و قدر علمی و عینی رو اینجوری تفکیک میکنن. حالا ببینیم بعد مفصل آقای رسوا همین شبهه رو مطرح میکنه. حالا اینجا رو اگه بخونیم بد نیست. بعدم شروع میکنن به جواب دادن، فهمن که اگر ما انواع تأثیر علل مختلف رو بتونیم دقیق تصور کنیم، جواب به شبهه روشن میشه. چطور شما میتونید چند تا علت، چون وقتی ما تأثیر در ممکنات قائل میریم، ممکنات هم یه بخشی از علت هم دیگه، چطور شما ممکنه که اصل تأثیر و قضا و قدر رو به خدا نسبت بدید، در این حال به یه ممکنی هم جزء العله یا تمام العله به هر شکلی خلاصه برای ممکن هم یه علیتی تصویر کنید، این ممکن هست یا ممکن نیست؟ ایشون میگن اگر علل رو تو بحث فلسفی خودش قشنگ یاد میگرفتید، اینجا میتونستید خلاصه جواب بهش کار بدید و مشکل رو رفع کنید. همین بحث رو حالا به یه شکل دیگه اگه مطرح کنیم، میرسیم به شبهات خلاصه آخوند تو بحث جبر و اینها که دیگه حالا نمیدونم بگم یا نه. بفهمید که رابطه قضا و قدر با اختیار صفحه 153 پایین‌تر. خب میخوام بگم خیلی بحث داره، با همین بحث ها سریع دانستیم که مقتضای اعتقاد به قضا و قدر عینی الهی، خب دقت کنید، میفهمن که دانستیم که مقتضای اعتقاد به قضا و قدر عینی الهی این است که وجود پدیده ها را از آغاز پیدایش تا دوران شکوفایی و تا پایان عمر، بلکه از هنگام فراهم شدن مقدمات بعیده تحت تدبیر حکیمانه الهی بدانید و فراهم شدن شرایط پیدایش و رسیدن به مرحله نهایی را مستند به اراده الهی بشمارید، که همون بحث توحید در خلاصه ربوبیت، توحید افعالی و امثال این هاست. به دیگر سخن همان گونه که وجود هر پدیده ای اتصاب به اذن و مشیت تکوینی خدا دارد و بدون اذن او هیچ موجودی پا به عرصه وجود نمی نهد، همچنین پیدایش هر چیزی مستند به تقدیر و قضای الهی است و بدون آن دیگه معنا شد دیگه، تقدیر یعنی همون مراحل خلاصه ارزیش، اون خلاصه قضای الهی یعنی اون مرحله حتمی الوقوع، یعنی علت تامش دیگه محقق شد، استحاله تخلف معلول از علت تامه و بدون آن هیچ موجودی شکل و حدود ویژه خودش را نمییابد، یعنی آثار وجودی شد و به سرانجام خودش نمیرسد. و بیان این انتصابات و استنادات در واقع تعلیم تدریجی توحید به معنای استقلال در تأثیر است. چون تو آیات و روایات یه بحثی هم قبلا فکر کنم مطرح کردیم تو کلاس، تو آیات و روایات استنادها متفاوته، چند جور مثلا یک امر چند جور استناد داره، مثلا این توفت و ملائکه، یه بار فوت و خلاص ممات رو نسبت میده به ملائکه، یه بار استناد میده به یه ملائکه خلاص واحدی به اسم عزرائیل، گاهن نسبت میده به خود خدا. بعد روایات ما هم میگن بعضی ها رو خود خدا مستقیما مثلا میمیرانه، بعضی ها رو نه ملائکه مثلا گروهی میان، بعضی ها رو عزرائیل به تنهایی میاد، که آجابادی این جنبندی قشنگی دارن از این روایات خودتون مراجعه. بعد نه آیات روایاتی هم داریم که منحصره، مثلا پیامبر رو خود خدا و که جنبندی بین این روایات و اینها رو حالا میگم دیگه از آقای جوادی ببینید جالب. خب تو تفسیرش هست جای مختلف تفسیرش مطرح، زیل همین آیات ناکنید مفصل گفت. خب اما مثلا یا مثلا بعضی جاها مثلا همین بحث موسی و خضر که حالا یه بحث کلامی مفصل داره، یه بحث فقهی مفصل داره، این بحث خلاصه جریان خضر و موسی که حالا خضر بوده واقعا یا یه کس دیگه یا بوده توش باز بحث تاریخی داره، خیلی از جاهای مختلفش میشه بحث کرد، ولی به هر حال اصل قضیه واقع شده است و قرآن به نسبت نمیده به شخص خاصی دیگه، بالاخره یه نفری اسم که نمیبرد اونو، حالا بعضی گفتن حضرت خضر بوده و افسانه. این حضرت خضر که خلاصه اون سه تا کار رو انجام میده، این کارها رو جائز بوده که انجام بده یا نده، این میشه بحث فقهیش، به چه خلاصه اجازه این کارها رو انجام میده، چرا کشته طرف و این کشته طرف قتل عمد نبود اعدام نداره مثلا، اینو بحث حقوق و فقهش و افسانه. یه بحث اعتقادی هم داره، یه بحث اعتقادی هم داره که بحث اعتقادیش الان مد نظر ما، تو اون بحث اعتقادی حضرت خضر در خلاصه جواب به حضرت موسی سه تا تعبیر داره تو هر سه کار دیگه، تو اینها یک بار مستقیما به خدا استناد میده کار، یک بار به خودش و خدا استناد میده، یه بار به خودش فقط استناد میده. این استناد سه گونه سه تا کار مختلف باز برمیگرده به همون استناد مثل همون توفت الملائکه دیگه. نمونه ظاهر و بارزش که حضرت امام کلی با این آیه حال میکنه و همه جام شعرش میزنه این و ما رمیت از رمیت است، که و ما رمیت از رمیت هر دو طرفش حقیقته، نه اینکه مثل آقای جوادی سری بگیم نه از رمیتش دیگه مجاز، از امام میفهمن که ما رمیت کما اینکه حقیقته از رمیتش هم حقیقته، استنادها هر دو حقیقیه در این حال مشکلی هم نداره. این میشه همون جنبندی حضرت امام تو تفسیر غیر مستقل ممکنات که بریم جلوتر بیرون شد تونستیم بگیم. میخواهم بفهمند که این استنادهای مختلف تو آیات و روایات اینا آروم آروم میخواستند توحید توحید در تأثیر استقلالی رو یاد بدن به ملت، به خلق الله، چون ابتدا هم گفتن بحث همین جبری ها و شبهات جبری اینجور چیزها رو مطرح میکرد، لذا این سگونه خلاصه صحبت کردن گاهن استناد به یه چیز دیگه میده، گاهن استناد به مثلا خدا میده و امثال اینها، اینا برای این بوده که تدریجا بتونن مسئله توحید رو تعلیم بدن. و اصل توحید توحید در ذات نبود، چون مشرکین اون موقع در توحید در ذات مشکلی نداشتن، توحید در خلق رو مشکلی نداشتن، اینا تمام مشکلشون توحید در چی بود؟ توحید در ربوبیت و شرک در ربوبیت رو قائل بودن دیگه. لذا قرآن آروم آروم با اون جو خلاص مشرکانی اون روز با تأثیر با توحید در تأثیر استقلالی میخواد مبارزه کنه، اینو آروم آروم تعلیم میده بهشون نه یک باره. بذار ببینید اینجا رو، و من که و بیان این انتصابات و استنادات در واقع تعلیم تدریجی توحید به معنای استقلال در تأثیر است که از بالاترین درجات توحید میباشد، همین لا مؤثر فی الوجود الا الله، و آدم بفهمه نه لفظی کنه، لفظش که خب راحته اما اگر لا مصرف الوجود الا لا فهمیدیم، اون وقت میفهمیم که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین یعنی چی. خب اما چه ربطی داشت؟ همونی چون نمیفهمیم پس هنوز حد نشده دیگه. لا مصرف الوجود این بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین یعنی حامل خداست، محمودم خداست، در تأثیر است که از بالاترین درجات توحید می باشد و نقش عظیمی تو نماز چی قصد میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و نقش عظیمی در سازندگی انسان ها دارد. و نقش عظیمی در سازندگی
انسان ها دارد.
این نقش
رحیم خدا است.
همه
رو بگید.
مثلا اگه قصدی لازمه بگید ما قصدی لازمه. و نقش عظیمی قصد نکنید که توجه و التفات نمیاد دیگه. و نقش عظیمی در سازندگی انسان‌ها داره، چنانکه قبلا اشاره کردیم حضرت امام از این آیه دو تا خلاصه برداشت متناقض داره. همین الحمدلله رب العالمین، از الحمدلله رب العالمین دو تا برداشت متناقض داره. نه هر دو رو میگه محتمل، هیچ کدوم اعتقاد قطعی نداره.
آقا حضرت
هم به دیگر سخن برای اونجا.
آقا حضرت ما زمان بچه‌شون شیر چی خوردن؟ این موشه چون نگه خورد.
اما از این ها رو فریده ها به
نهر
بیاید اینجا هم اخیراً معاون ریاست جمهوری برگشته گفته که از یکی بود یکی نبود در قصه ها معلوم میشه حدوث عالم. اما استناد پدیده ها آی رحیم، اما استناد پدیده ها به علم و حتی به مشیت شرعی آسان یافتر دقت بره. اما استناد پدیده ها به علم نمیدونم تو این نشون من نقل شدیم خودم بابا بشم قصه هست بابا چجوری استناد میکنیدیم؟ باز اگه کار الله ولم یکو معبوشه بود بگفتیم بابا سر روایت چیزی استناد میشه که نشنیو اکسان نفت کردن نفتش بچونی کوبیدن یاد سارات کوبیده بود، بعد اون روز توی پنجره کوبیده بود زور شماره قبل شد. آره بابا ماشاءالله بس خدا. خب اما استناد پدیده ها دقت کن، اما استناد پدیده ها به علم اما استناد پدیده ها به علم حتی به مشیت خدا آسان یابتر و قابل فهمتر است. دقت کنید، استناد پدیده ها به اذن و حتی به مشیت خدا آسان یابتر و قابل فهمتر است، به خلاف استناد مرحله نهایی و تعین قطعی آنها به قضا الهی که به دلیل دشواریابی آن بیشتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. میگه این که پدیده ها به اذن و به مشیت خدا خب صادر میشن این روشنه، این خیلی سخت نیست تصور. اما این که ما بگیم چی؟ حتمی شدن و فعلیت جدیدی که خدا افاضه میکنه، همه این فعلیت های جدید مستقیما از طرف خدا داره افاضه میشه، این فهمش خورده سخته. لذا این مرحله قابل خلاصه بحث و جدال هست. بذار فهمید که به خلاف استناد مرحله نهایی و تعین قطعی آنها به قضا الهی که به دلیل دشواریابی آن بیشتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، زیرا جمع بین چنین اعتقادی با پذیرفتن اختیار انسان در رقم زدن سرنوشت خیش بسیار مشکل است. نقطه اشتراکی همه این اقوال هم اختیار انسانه، چون بالبداهه خودشون درک میکنن اختیار خودشون رو، دیگه بحث رو تعمیم نمیدن اینجا که آقا مال انسان هم مثلا اغماز کنیم ازش، این دیوار هم خلاصه اثر وجودی داره یا نداره، این اثر وجودی این دیوار مال خودشه یا مال قضا الهی، اینجا رو مطرح نکردن چون خیلی خلاصه مورد بحث کلامیشون نبوده. مورد بحث کلامیشون بیشتر هم بحث عذاب و عقاب الهی و ظلم و عدل الهیه که تو انسان تحقق پیدا میکنه، تو اونای دیگه نیست. علاوه بر اینکه اختیار انسان چیه بالبداهه خودشون درک میکردن، لذا بحث رو بردن روی انسان شناسی، نبردن دیگه رو حیثیت علیت و معلولیت خلاصه فلسفی و این بحث. زیرا جمع بین چنین اعتقادی با پذیرفتن اختیار انسان در رقم زدن سرنوشت خیش بسیار بسیار مشکل است و از این روی گروهی از متکلمین که همون اشاعره باشن شمول قضا الهی را نسبت به رفتار انسان ها پذیرفته بودند، اینا گرایش به جبر پیدا کردند و و گروهی دیگر که معتزله باشن نمیتونستن جبر و پیامدهای وخیمون رو بپذیرن، منکر شمول قضای الهی نسبت به افعال اختیاری انسان شده. گفتن هر جا هم خلاص قضای الهی تکمیل باشه، در مورد انسان دیگه تکمیل نیست، انسان تأثیر مستقل در افعال خودش داره و الا خدا ظالم میشه و الا مثلا عقاب خراب میشه، نمیدونم غایت دار بودن خلقت عالم خراب میشه. اینا میشن پیامدهای وخیم جنگ. منکر شمول قضا الهی نسبت افعال اختیاری انسان شدن و هر دست آیات و روایت مخالف با نظریه خودشان را مورد تعبیر قرار دادن، چنان که در کتب مفصل کلامی و در رساله های خاصی که درباره جبر و تفویض نوشته شده آمده. نقطه اصلی اشکال این است که اگر کار انسان واقعا اختیاری و مستند به اراده اوست، چگونه میتوان آن را مستند به اراده و قضا الهی دانست؟ و اگر مستند به قضا الهی است، چگونه میتوان آن را تابع اختیار و افتخار انسان به شمار آورد؟ بنابراین برای رفع این اشکال و بیان جمع بین استناد فعل به اراده و اختیار انسان و استناد آن به اراده و قضا الهی، باید توضیح پیرامون انواع استناد معلول واحد به چند علت بدهیم تا نوع استناد فعل اختیاری به انسان و خدای متعال آشکار گردد. اینجا فهمید که اصل شبهه‌شون برمیگرده به اینکه اصل شبهه این آقایون برمیگرده به اینکه اینا خدا رو علت تامه همه بقایه فکر کردن دیگه، لذا قائل به جبر شدن و تأثیر استقلالی رو از خلاصه ممکنات نفی، تأثیر رو از ممکنات نفی کردن. از آیت الله مثلا میخوام بفهمم که حالا اگر ما اومدیم بحثی رو مطرح کردیم راجع به این که آیا علل مختلف میتونن در معلول واحد تأثیر گذاری داشته باشن یا نه، اگر ما تونستیم اینو دقیق تحلیلش بکنیم مشکل اینا حل میشه. کما اینکه دیگه طرفین افراد و تفرید رو انکار میکنیم، قائل به همون هم بین الامرین میشیم که امام صادق مثلا فرمود. اگر بتونیم توارد چند علت بر معلول واحد رو حلش بکنیم،
جان علم
ناصر آره دیگه حالا بریم جلو میفهمند که جان حل نکردی خنده میشه دیگه، بده جبری بشه دیگه.
یا الان این قسمتش رو میتونیم که میگن استناد معلول واحد چند علت بدهیم، مشکل کجا رو معتزله رو میخونن؟
هر دوشتی هر طرفینش حل میشه. اونا میمدن استناد مستقیم میدونن به لفظ انسان، مشکل خلاصه شرک در ذات اینا واسه شون پیش میومد. طرفین جبری ها میگفتن نه، اینجا اصلا استناد به نفس نیست، استناد مستقیما مال خود خداست. به هر حال اینا نتونستن تأثیر دوتا علت همزمان رو معلول واحد تصویر کنن دیگه. حالا ما اگر اومدیم دوتا تأثیر دوتا علت همزمان بر معلول واحد تصویر کردیم، طرفین دعوا خود به خود حل میشه.
دو تا اگه جبری باشن یه علت
میشه. حالا بریم همینو میخوام بگم دیگه، بریم
جان اگه قابل به جبر بشن یه علت میشه دیگه.
بله دیگه،
ولی شما میگید دو
علت. ما میگیم اگه خب مشکلشون چی بود؟ مشکلشون بود که دوتا علت رو نتونستن تصور کنن، چون نتونستن تصور کنن اراده و اختیار انسان رو کلا سلب کردن. ما میگیم اگر بتونن دوتا علت رو همزمان تصور کنن رو معلول واحد تاثیرگذاری شد دیگه حل میشه مشکل. خب لذا چند مورد رو ایشون مطرح میکنند که تو این چند مورد به هر حال چند تا علت در به وجود اومدن یه پدیده و ممکن تأثیر داره. چهار نوع رو تصویر میکنه. یه بار اینه که چند تا علت با هم و در کنار یکدیگر تأثیر کنن، مثل همین فوف و فن هایی که تو بحث حرکت داشتیم، چند تا علت همزمان همشون با هم دیگه علل مؤده میشن، مجموع اینها علت تام محسوب میشه. مثلا بعضی که کاشته میشه خاک میخواد، آب میخواد، هوا میخواد، نمیدونم همه اینا با هم دیگه باعث جوونه زدن دانه میشه. تمام علل مادیش، همه علتهای مادیش به علاوه علت فاعلی و علت غایی و علت مثلا سوریش، همه اینا با هم دیگه مجموعاً علت تامه رو تحقق میدن و این خلاصه رویدن جوانه مثلا شکل میدیم. چند تا علت همشون به نحو علت مؤده و ناقصه تأثیر گذاری داریم. قسمت دومی که مطرح میکنن میگن چند تا علت متناوبند مؤثر باشن. مثلا اینکه مثل اینکه مثلا ما چند تا علت رو همزمان توی مثلا دستگاه تعبیر کنیم، بعد اینا با همدیگه کار نکنن، مثلا یه چند ساعت یکیش کار بکنه، چند ساعت بعد اون یکی شروع کنه به کار کردن، چند ساعت بعد اون یکی شروع کنه به کار کردن، متناوبند که کار میکنن اینها، مثلا این حرکت ادامه داره. میشه مثلا مثال به موتور هواپیما بزنم. مثلا میگن اگر هواپیمایی داشته باشیم که اینجوری چند تا مثلا موتور به خاطر اینکه مسیر طولانیه و فشار بهش نیاد، مثلا دو ساعت یه موتور کار میکنه، دو ساعت یه موتور دیگه کار میکنه، دو ساعت. به هر حال عامل حرکت انتصاب به چند تا علت داره ولی در عرض هم و متناوبند.
اشکال
متناوبا و در عرض هم به چند تا علت داریم استناد میدیم. خب اینجوری
علت
موتور نیست جا؟ علت موتور ناقصه دیگه. اونجا هم باز با همه بحثایی که گفتیم، فاعلی میخواد، سوری میخواد، غایی میخواد، همش با هم دیگه، ولی چون خلاص علل متناوب متعدد توی موتور فقط تصویر میشه. صورت سومی که مطرح میکنن میگن نه، مثل بالایی نیست. تو بالایی میگفتیم یه موتور کار بکنه بعد خاموش بشه، موتور بعدی به جاش مثلا شروع کنه به کار کردن. حالا تو این قسم سوم میفهمن که نه، اینا همزمان با هم دیگه بعد به صورت طولی تاثیرگذاری در هم داشته باشن. یعنی مثلا این چرخ دنده هایی که هستش، مثلا یه محرک اولیه یا موتوری چیزی چرخ دنده اولو به حرکت در میاره، خب همزمان که این چرخ دنده اول داره حرکت میکنه، چرخ دنده دوم هم حرکت میکنه، سومی هم حرکت میکنه و هاکزا. متناوبا رو هم دیگه تاثیرگذاری دارن، ولی تاثیرگذاری دومی وابسته به تاثیرگذاری اولیه دقیقاً. یعنی اولی همزمان که داره حرکت میکنه، دومی رو حرکت میده، سومی رو حرکت میده. همه اینا بستگی دارن مثلا به یه محرک اولی که مثلا موتور باشه و همزمان. موتور همزمان داره کار میکنه به خلاف صورت قبل که موتور وای میساد، موتور بعدی شروع میکرد به کار کردن، ربطی به هم دیگه نداشت. اینجا موتور کار میکنه، چرخ دنده اول حرکت، دومی همینجور تا آخر. پس این هم سومین نوع و من تاثیر آنها مترتب بر یک دیگه، چنانکه در برخورد چند توپ با هم دیگه یا در تصادفات زنجیره‌ای ملاحظه میشه. و نمونه دیگر آن تاثیر اراده انسان در حرکت دست. خب اینم مثال انسان میزنن که روشن‌تر میگه انسان اراده میکنه یه فعل رو انجام بده، امر میکنه مثلا به دستش، دستش حرکت میکنه، قلمی در دست هست، این قلم حرکت میکنه، توی قلم یه جوهری هست، این جوهر روی کاغذ مثلا در اثر اصطکاک و امثال اینا مینویسه. اینجا خلاصه چند تا علت مختلف رو هم دیگه تأثیر دارن و تأثیر این از یه محرک اولیه ناشی شده. درست شد؟ یعنی انسان اراده که کرد، امر که میکنه، این دست حرکت میکنه، حرکت دست خودکار رو حرکت میده، جوهر رو کاغذ حرکت میکنه و خلاصه یه چیزی نوشته میشه. تأثیر طولی علل در این حالی که تأثیرها هم خلاصه قطع نمیشه. یعنی اراده مادامی که هست، این حرکت مادام همینجور هست. به طوری که طول عمر پدیده بر تعداد آنها تقسیم میشه و هر بخشی از آن معلول یکی از عوامله که مشخص. اما قسم چهارم هیچ کدوم از اینها نیست، تأثیر مترتب چند عامل طولی. اینجا بحث رو برن رو همون بحث علت هستی بخش، میگن تو هیچ کدوم از حالتهای قبلی محرک اول به محرک دوم هستی نمیداد، بله باعث حرکتش میشد، باعث حرکت، اما هستی محرک دوم به محرک اول بستگی نداشت. ما چرخ‌دنده ها رو جای دیگه تولید کردیم، گذاشتیم کنار هم، جوری کنار هم گذاشتیم که حرکت یکی منتقل به حرکت دیگری بشه و همینجور به بعدی. اما اینا علت هستی بخش نیستن هیچ کدوم. بحث ما توی واجه به نحو علت هستی بخش، علت تامه هستی بخش. علت تامه هستی بخش یعنی اضافه اشراقی. تو اضافه اشراقی میخوام بگیم که علت اول واقعا موجد علت دومه. حالا اگر موجد علت دوم تأثیری داشته باشه، اگر علت دوم تأثیری داشته باشه، این تأثیر علاوه بر اینکه به خود اون علت مستقیم خودش استناد داده میشه، خب به علت اولش هم استناد داده میشه دیگه، مشکلی نداره و نفی تأثیر هم نمیکنه. علت دوم واقعا مؤثره. علت مثلا انسان واقعا مؤثره در افعال خودش. اما همینطور که افعال انسان رو میتونیم به انسان نسبت بدیم، و همین شکل میتونیم به علت هستی بخش هم نسبت بدیم، چون تمام هستی این و هستی ارادی این وابسته و تعلق داره به علت هستی بخشش دیگه. و من اگر این تصویر بشه که دیگه ما تو بحث تشکیک زور زدیم اینو تصویر کنیم واسهتون دیگه، اگر این تصویر بشه مشکل بحث خلاصه معتزله و اشاعره حل میشه. بذار ببینید فهمند که چهارمین نوع تاثیر مترتب چند عامل طولی به گونه ای که وجود هر یک از آنها وابسته به وجود دیگری باشد، برخلاف فرض قبلی که وجود قلم وابسته به وجود دست نبود، وجود دست هم وابسته به وجود اراده انسان نبود. در همه این صورت ها اجتماع چند علت برای پیدایش معلول واحد ممکن بلکه لازم است. و من تو هر چهار بس اجتماع علل مختلف بر معلول واحد لازمه. بعد سریع یک کسی اشکال نکنه که آقا پس اجتماع علل مختلف بر معلول واحد محالت رو چیکار میکنی؟ توارد علل مختلف بر معلول واحد محالت. میفهمن که با این سازگاری داره، مشکلی نداره. اونجایی که میگیم توارد علل مختلف و معلل واحد محاله، اونجایی بود که علل علل تامه باشن، نه علل مؤده خلاص ناقصه. لذا فهم در همه این صورت‌ها اجتماع چند علت برای پیدایش معلول واحد ممکن، این ممکن داره اون شبهه رو میکوبه. توارد علل مختلف بر معلول واحد محال، این یه از اونا نیست. اجتماع چند علت برای پیدایش معلول واحد ممکن بلکه لازم است و تأثیر اراده الهی و اراده انسان در فعل اختیاری از همین قسم اخیره، زیرا وجود انسان و اراده او وابسته به اراده الهی است. و اما آن صورتی که اجتماع دو علت بر معلول واحد ممکن نیست، عبارت است از اجتماع دو علت هستی بخش یا دو علت مانعت الجمع که در عرض هم و علل بدل تأثیر می کنند، مانند فرض این که اراده واحدی از دو فاعل مرید سر بزنند یا دو پدیده واحدی مسترد به دو مجموعه علل خلاصه مختلف باشه. میگه اینجاست که توارد علل مختلف بر معلول واحد محاله. ما نحوفی از این قصد نیست. اینجا علل علل ناقصه و مؤده و اعدادی هم همسان این ها. لازم فهمن اگر شما بتونید این چهارمین خلاصه نو رو تصویر بکنید، مشکل بین خلاصه جبری ها و اختیاری ها حل میشه. بعد برای اینکه دوباره بتونید دقیق تر تصویر کنید این بحثو، به این بحث دفع شبهه میپردازن که با چند تا خلاصه شبهه‌ای که به این مطلب از جبرگراها ممکنه وارد بشه، اینا رو دفع کردنش باعث میشه که توضیح بهتری از این قسم چهارم تو ذهنتون به وجود بیاد. حالا اینجا رو ان شاء الله فردا میخونیم. اگر باز مشکل چیزی بود برمیگردیم و یه مقدار حالا دقیق تر از این بتونیم کار بکنیم.
قسمت چهارمی که چند تا عاملش رو بیاد دیستن
قسمت
اینجا که گفتن علل طولی در
بله دیگه موجد دیگه، یعنی علت اول مثلا حالا در مورد انسان مثال بزنیم. اگر من اومدم به نحو، حالا اینا رو شاید شاید توضیح دارم، به نحو فاعل به تجلی اومدم یه چیزی رو خلق کردم، انسان به نحو فاعل به تجلی یه چیزی رو خلق کرد مثل اراده خودش یا مثل صور ذهنیه خودش. خب این صورت‌های ذهنی که داریم خلق می‌کنیم ما، یعنی فاعل به تجلی هستیم نسبت به اینها، خب اینا خودشون آثار وجودی دارن. خود این معلول‌های نفسانی ما آثار وجودی دارن. این آثار وجودی رو همونطوری که شما میتونید به خود همین صورت‌ها نسبت بدید، و همون شکل میتونید به خالق اینها هم نسبت بدید دیگه. چون تمام وجود تمام وجود این صور ذهنی رو من بهشون اعطا کردم. اگر من به اونها وجود دادم، خب همه کمالات و فعلیت‌های اونها رو داشتم که بهشون دادم دیگه. وقتی همه کمالات و فعلیت‌های اونها رو دارم و بهشون میدم، همه اون آثار وجودی که بر اینها مترتبه به خود منم نسبت داده میشه، هیچ مشکلی نداره. دقت کردید؟ از اصل فاقد شی موتی شی نمیشه و اینکه همه فعلیت‌ها و کمالات وجودی معلول رو علت هستی بخش خودش داره که بهش داده، تمام آثار وجودیه، تمام آثار وجودی صور ذهنیه به خود منم استعلام داده میشه. لذا یک بار میگیم صورت ذهنیه جهل منو برطرف کرد، یه بار میگید چی؟ نفس من جاهل نیست. به هر دو داریم استناد میدیم، یه بار به صور علمیه داریم استناد میدیم که اینا باعث علم میشن، یه بار میگید نفس عالم. خب نفس به چه وسیله عالمه؟ نفس به وسیله صور ذهنیه عالمه دیگه. اما نه صور ذهنیه رو نفس خلق کرده و نفس هم عالمه. باز یه مثال دیگه، مثال میزنم، این مثال از حضرت امامه. می‌فهمید که کما اینکه شما یه آینه رو تصویر می‌کنی، حالا اینو بعداً شما دوباره دقیق‌تر کار می‌کنید. شما یه آینه رو تصور بکنید، این آینه یه گوشه افتاده و نور آفتاب میتابه به این خلاصه آینه و این نور میفته روی این دیوار. حالا این نوری که روی این دیواره، شما هم میتونید به این آینه نسبت بدید، هم میتونید به خود خورشید نسبت بدید. مشکلی نداره، چون تمام نور آینه وابسته به نور خورشیده. اما از جهتی که نور خورشید که اینجا نیست، الان نور آینه اینجاست. دقیق کردیم؟ این از یه جهت، حالا اینا انشالله از یه حیث دیگه هم بعداً کار میکنه. همه کمالات وجودی این نوری که تو دیوار هست از نور در آینه انعکاس پیدا کرده که تمام کمالات اینم وابسته به نور خورشید. اما توی انعکاس نور آینه به دیوار یه محدودیت هایی هست که این محدودیت ها دیگه مال خود آینه است، نه مال خورشید. لذا اون آیاتی که قبلا عرض کردیم، که گاهن چیکار میکنه؟ گاهن هم میگه که حسنات از جانب خداست، گاهن میگه شرور از جانب خودتونه، گردن من نندازید، شرور مال خودتونه.
گاه هم میگه نه کلون من عند الله، هم شرور هم حسنات همش از جانب خداست. اینا رو چجور جمع میکنیم؟ به همیشه کردیه حسنات و کمالات وجودی مستقیما مال خود خداست، چون افاضه شده. اما اون چیزهایی که از حدود میان، از نواقص و عدمی ها میان، الان اون آینه چون حد داشت فقط یه قسمتی از نور رو انعکاس میداد دیگه، اگر حدش وسیع تر بود یا حسن حد نداشت خب همه این نور رو انعکاس میداد. دقیق کردیم؟ خدا میگه که ما حدود رو که خلق نکردیم، حدود که عدمی هم عدم که خلق نمیشه که، اعظام و حدود و شروع و نواقص و اینا همش از جانب خودتون، چون وجود شما محدود. خود
خدا میگه وجود خبره،
وجود خبره دقیقا همینو میخواد بگه. نه همین میخواد بگه
وجود محدود
دقیقا نیست. آه وجود محدود نیست، بسیطه بسیطه من جمعی جهات هیچ حدی هم نداره.
ماده مگه محدود نیست؟
نه همین میگه ماده خب وجودی نیست دقیقا همینو میخواد بگه.
ماده
ماهیتیش
عدمیه،
احسن خب ماهیتیش عدمیه بایافته، ماهیت که جهل نشده، وجود جهل شده، اساس وجود خوندیم واسه این روزا دیگه. خب حالا برگردید باشه دوباره کار بنویسن. پس ایشون میفهمن که عدمی ها و اون شروع رو اینها مال خود حد وجودی شماست، حد وجودی که جهل نشده، حدی که عدمیه، ماهیت که عدمیه، وجود نیست. اما همه کمالات وجودی بله، چون این عدمی ها و حدود در اون سیر حرکت و تطور اونم از جانب ماست، باشه جهل. یعنی استناد هم درست میکنیم، یعنی هم پس حسنات مستقیما از جانب خدا با همون قاعد فاقد شیء ماتی شیء نمیشته و بوده میتونم فاعل به تجلی، فاعل به تجلی همه کمالات محدود خودشو داره که بهش داده افاضه کرده، درست شد؟ از همین جهت اون شرور و نواقص مال محدودیت هایی که توی این خلاصه موجود مادی است و موجود مادی محدود ربطی به حس خالقش نداره، چون عدمی ها مستند به خودش نه به خالقش. و از جهت دیگه چون باز بالاخره کل نظام هستی، کل نظام هستی با همه نواقص و شروری که توی نظام تصور میشه کلا استنادش به خدا درسته، لذا میتونیم بگیم باز دوباره این کل من عند الله، دوباره همه اینا از جانب خداست، یعنی هم شرور هم حسنات. حالا اون مثال حضرت امام هم مثال آینه قشنگه، یه مثال هم از مروش آبادی امام نمو کنی که اشاره کنی فرصت شد فردا عرض می کنی و سالله الله علیه وسلم
آمله در حال آمله دیگه رو مطرح می کنه در حال آمله دیگه آمله دیگه آمله دیگه آمله
دیگه آمله دیگه خود این معلوم داره تمام وجود این معلوم از این حالا بسیده
لازمه اگر این انسان نباشه اون فیل بسیده
اینا نمیخوام بگیم، نمیخوام بگیم. ما فقط یه تاثیر واقعا مال اینه. این تاثیر واقعا مال معلوله. درسته؟ اما نه معلول همه وجودش از جانب علتشه، همه آثار وجودش هم باز از جانب علتشه. خب بچه‌ها نه، بازم جدیه چون واقعا تاثیر مستقل رو این داره.
بس توی دفعه
همین تاثیر مستقل، تاثیر در معلول قائلی، اما تاثیر مستقل، تاثیر غیر استقلالی. یعنی از جانب غیر این تاثیر رو گرفت.
حالا اینا یه تاثیر غیر استقلالی نباشم فیلم
واقعا بستگی داره به این معلول. ببین
قدرت خدا
همه داره میگه اراده شده، اراده شده برای اینکه این معلول تو این شرایط خاص، یعنی تو هم با همون تقدیر بیای خود این معلول با همین شرایط خاص فلان از دیگه حتم الوقوع انجام بشه.
یعنی خدا اراده کرد که
خدا اراده کرد
انجام بده خودش، خدا اراده کرد که کار رو نتونه انجام بده.
نه
شما میگید خدا اراده کرده که این همچین سیستمی شکل بگیره.
بابا علت معلول وجود خب قاعده ای نیست که خدا بخواد اراده کنه یا اراده نکنه. علت معلول خب علت معلول بدیهیه را کردی و اراده خدا هم تعلق گرفته با همین قواعد علی معلولی.
خدا میگه اراده خدا تعلق گرفته به اینکه خودش رو حد بزنه.
نه
برای اینکه شما میگید اگه این نه شما فهمید اگه این یارو نباشه انسان نباشه کارش صورت
نمیگیره.
خب پس برای خودش حدی مشخص کرده.
برای چی؟
برای خودش. برای
بابا اینجا فاعل به تجلی تصویر نکرده این خب حد نمیزنه خدا رو.
آخه بس چه
وجودش عین ربطه چیزی که وجودش عین ربطه حد میزنه فاعلشو.
شما من همین فقط
همین میخوام بگم آقا این معلول اصل وجودش عین ربطه. خب همه آثار وجودی این هم معلول اینن، یعنی عین ربط به اینن.
خب
عین ربط به عین ربط خب بستگی داره به خود اون خالق اصلیش دیگه. ما اینو فهمیدیم تاثیر غیر استقلالی یعنی تاثیر داره این واقعا، این واقعا این تاثیر داره، اگه این نبود این تعریف پیدا نمی‌کرد. اما اصل وجود این و وجود همه آثار این از جانب خداست.
این رابطه دیگه یعنی بعد این شبه جبر دفع شبه رو بخونیم تا شبه جبر
باز بخونیم چشم حالا اونم بخونیم ولی نه همینجاش هم دفع نیست
حاجی به خاطر اینکه شما میفرمایید اگر این عامل انسانی نباشه این فعل صورت نمیگیره
بعد
این چطوری حد برای خدا نمیشه
باز چشم چپ چپ شبه رو میخونیم ان شاء الله ولی تصورش بکنید همین الان هم مشکل حله
حاجی تصور چی اینکه الان یه فعلی میخواد صورت بگیره ولی انسان توش دخیله
تاجیک بود
بله جان
از این باید لب تعمالت نواسر میشین چیزی هم نمیشین
خدا بخشی هم
علت نواسر یه بگیه خدا بخشی علت نواسر
بودش دارم سعیدی
نبود
شاد
کمانه دو تا علت رو
کمانه
علت نواسر باشین تأثیر تو روی مکتبینی ها
از این بود
تأثیر
نواسر دید
پس همون که نباشین تو بشین
چهرش رو
از حد خود
مهدوینی بود
مهدوینی ها بود
بله
دیدید
هر دفعه دو این باشه
چون چهره تا نمیشه استاد یه بنده خدایی از جلسه اخلاق آقای جوادی قضیه نقل کرد که اون وحدت شخصی وجود گفت که ایشون این تعبیر به کار بردن که یعنی تعبیر ایشون بود گفت که شما فکر کنید با یه کانوایی بیان یه لباس بگافن روی این لباس یقه میذارن حالا یه پرندی هم شاید رو سینش ببافن خب میگفت که رابطه مخلوق به خدا این رابطه هم این کانواس به بافته شده هاش خب وقتی حالا بیای تو این کانوا رو نقش رو بکشی چی میمونه؟ فقط اون کانوا میمونه دیگه اینا فانی بودنشون اینه یعنی نوع مخلوق بودنش بعد حالا شما میگفتید که ایشون گفتید که وحدت شخصی وجود اینه اینه همون حرفی که میزنن دیگه
نمیدونم باز میام رو مثالا و اینا خود نمیشه
خب منطقه که این که
میشه منحوظه گرد
خب حالا دیگه
مناقشه نمیشه بودن اشکال نداره خب میگم از تمثیل خب مر به نظریه شخص در نمیاد
طرف داره میگه داره تمثیل
چون این مثالا رو خب همه به کار بردن یعنی مثالا رو خود شاید ملا تازگان به همیشه گفته باشه
درست
نه این کام رو ولی با تمثیل ها نمیشه کامل مر به نظریه شخص در اما واقعا اگر اینجوری گفته باشن آره زورش در همون باز در همون وقت شخصی بود
خب یعنی به ملازماتشون قائلن دیگه شما میگفتید که بعضی البته ایشون نمیفهمه بعضی عرفا رو که میگفتید که وحدت شخصی وجود رو میگن از یه طرف و از یه طرف به ملازمت
اشکال نیستم چرا مطرح اگر واقعا منظورشون از وحدت وجودی که مطرح میگن وحدت شخصی وجود باشه واقعا بحث جبر اختیار نه
خب الان خود ما هم تو حرفا ما همینا رو میزنیم دیگه اصلا جبر اختیار معنی نداره
برای واقعا یعنی
خب الان شما فکر کنید مثلا یه آینه خب وقتی که اصلا وجود این آینه به این شکل از خدا
درست به این شکل اینجا یعنی با محدودیتاش
با محدود به همین شکلی که تحقق پیدا کرده خب در همین تحققش وابسته به خدا است
خب
خب این از به
این محدودیتاش اونجوریه
خب محدودیت داره
اونجوریه الان وجودش چی که برای خدا باشه وجودش
هر چیزی که واقعا وجوده
فاز خود اما حدود و عدمی ها و نمیدونم ماهیت ها اینا
مجبور نیست لام استوا بیان تو عملمون دیگه تو زندگی روزانه ما بیان تو بیان الان شما دست به کمدی ما میگیم اینا خدا
نکنید دیگه ما میخوام بگیم باهاش فکر نکنید سعی کنید برسید
خب حقیقت انسان چیه
همون وجود
خب حقیقت انسانی هم حیوانات بودنشه.
نه همش ماهویه.
خب این ماهویشه. اون نمیشه که آخه.
نمیشه دیگه اون میام نمیشه که تا تقریبا کنه دفعه وجود نمیشه.
خب رابطه رو بدن اونجا تشخیص کنه به نظرتون بهتر میاد. چه جلسه بذارید؟